11 آبان 95 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افلا یتوبون الی الله و یستغفرونه والله غفور رحیم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. آیه 74 و 75 سوره مائده. آیه قبلی که خوندیم، دو آیه قبل، آمد سر داستان نصارا و نقد بر گفتمان نصارا که قائل به الوهیت عیسی مسیح هست. در پایان آیه 73 فرمود و ان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. اگر از این قول به الوهیت دست بر ندارند، عذاب اليم اونها را خواهد گرفت و گرفتارش خواهند شد، با دو تا تأکید، یه لام تأکید در اولش و یه نون تأکید ثقیله در آخرش. یعنی بالقطع والجزم اگر دست از این گفتار الوهیت بر ندارن گرفتار عذاب میشن. حالا میفرماید افلا یتوبون الالله. استفهام، استفهام توبیخی یا تعجبی است از اصرار نصارا بر این قول باطل که الوهیت عیسی باشد. لذا می‌فرماید افلا یتوبون الی الله. آیا بعد از این که ثابت شد بطلان الوهیت عیسی و در نتیجه کفر قائل به این الوهیت، آیا اینا لا یتوبون الالله، بازگشت به خدا از این نمی کنند و توبه نمی کنند و یستغفرونه والله غفور رحیم؟ ببینید یک اصل وجود دارد در روانشناسی و اون اصل این است که شما به روی یک نفر راه بازگشت رو نبندید. یعنی همیشه یه راه بازگشت و یک احتمال اصلاح به طرف مقابل خودتون بدهید. به کسی نگید که تو دیگه آدم نمیشی، تو دیگه اصلاح نمیشی، فایده‌ای دیگه ندارد. نه، بشر قابل تغییر است، میتواند که عوض بشود. توجه میکنه؟ بنابراین همواره راه بازگشت وجود دارد و لذا به افراد این فرصت رو بدهید. اگر خطایی کرده است و خطای خودش رو میخواد جبران بکند، فرصت جبران را به او بدهید. این یک اصل روانشناسی است، یک اصل تربیتی است. توجه میکنید؟ ذات ربوبی هم از این اصل استفاده میکنه. میگه حتی کافر، چون کسی که قائل به الوهیت مسیحه حکم به کفرش کرد، فرمود لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، کافرند. لکن همین کافر را که میگد اگر بر کفرش هم از دنیا برد، لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم، همین رو براش راه بازگشت گذاشته است. میگه افلا یتوبون الی الله، آیا وقت این نرسید است که به درگاه الهی بازگردند؟ آیا ما براشون توضیح ندادیم؟ آیا متوجه نشدند که این گفتمان باطل است؟ پس بنابراین این نکته بسیار مهم است. حتی در قضایای مادی هم توجه میکنیم. امروز مثلا در بفرمایید قضایای پلیس ضد شورش و اینا، به پلیس ضد شورش آموزش میدن اگر بناسی تظاهراتی رو شما سرکوب کنید، تظاهرات رو همواره یه راه فرار بگذارید برای اونایی که آمدن تظاهرات. یعنی شما اگر تظاهرات رو میخواد، ما هدفمون اینه که تظاهرات دیگه نباشد، پس بنابراین چهار طرف رو نبندید که گیر بیفتن مردم یا اون تظاهر کننده با. سه طرف رو شما حمله کنید، از اطرافی حمله کنید، یکی دو تا راه فرار بگذارید که اینا فرار کنند برن، چون هدف این نیست که همه کشته بشن یا همه دستگیر بشن، قراره این تظاهرات چی بشه، جمع بشه. پس یک راه، دو راه فرار بگذارید که اینایی که آمدن فرار کنند برن، خود به خود مطلب تمام است. پس ببینید، یعنی همواره شما میبایست برای طرف مقابلتون یه راه فرار بگذارید. اگر جوری راه پس و پیش رو به او ببندید، توجه میکنید، که او دیگه هیچ راهی نداشته باشد مگر مقابله با شما، مگر درگیر شدن با شما، این اتفاقا کار صحیح نیست. توی درگیری یه وقت میبینید شما هستید که از بین میرید. پس ببینید این یه اصل تربیتی است، یه اصل روانشناسی است، حتی یه اصل اعتقادی است، حتی تو قضایای مادی. همیشه برای طرف مقابل دون، حتی اگر طرف مقابل خطاکار است، راه چه بگذاری؟ بازگشت بگذاری. و خودتونم اگر یه مسیری رو طی میکنید، یه جوری طی بکنید که اگر مسیر خطا در آمد، همه یه پولای پشت سر شما خراب نشده باشه، یه راه بازگشتی باشد. پس ببینید داستان توبه یک امر بسیار مهمی است. یعنی حتی در زندگی شخصی و اجتماعی و بفرمایید که دنیایی ما هم تأثیر دارد در قضایای اخرویش که به طریق اولا، که همواره راه بازگشت باز باشد. بازا بازا آن هر آنچه هستی بازا، یعنی راه بازگشت همیشه وجود دارد. و لذا شما شنیده اید که مثلا قاتل ابا عبدالله از امام سجاد پرسید آقا اگر من توبه کنم توبه من مقبول است؟ و حضرت سجاد علیه السلام فرمودن بله. یعنی قاتل الحسین که شاید گناهی اعظم از قتل حسین نباشد، وقتی راه بازگشت و توبه براش هست، پس ببینید این نکته بسیار مهم. حالا قاتل هر که بوده است، بله، شمر بوده است یا غیر شمر، چون در قاتل امام حسین که من
سوال کرد
خیلی خوب، حالا خودش یا دیگری، علایه های در این که من قطع رأس حسین علیه السلام خلاف اقوال متعددی هست. یکی شمر، اینی که آقایون میخونن مدده های روز خونا و شمر و جالسون علا صدر بله بفرمایید که خب حالا اونجا که باشد اون رو یکی از نقل هاست و الا اقوال در اینکه قاتل چه کسی است، چون قاتل او کسی است که رأس رو قطع کرده دیگه، سر رو چه کسی قطع کرد محل خلافه. با من نبودم، از آقای ظفر باید بپرسم اقوالی نباشه. افلا یتوبون الالله، پنج قولشو بله تو ذهنم هست که تو یوم التف پنج قولشو من ذکر کردم و البته اقوال از پنج تا بیشتر است. پس آیا وقت این نشده است که این نصارا از این قول باطلی که نسبت به الوهیت عیسی دارن بازگردن به سوی خدا و توبه کنن و دست از این گفتار باطل بردارن و یستغفرونه؟ نسبت بین استغفار و توبه چیست؟ نسبت بین استغفار و توبه آیا نسبتشون عموم و خصوص مطلق است؟ یعنی توبه یه معنای عامی است و استغفار یه معنای خاصی است؟ این میشه نسبتشون؟ نه قطعا اگر باشه این میشه نسبت عام و خاص مطلق، توبه عام استغفار خاص، چون استغفار گفتن کلمات خاصی است دیگه. پس این ولیکن توبه عام از اینه ان ندم من الذنب توبت. بنابراین توبه استغفار لازم ندارد، یعنی جزء شرط لازمش نیست و لذا توبه معناش عام‌تر. آیا این است یا این که نسبت بین اینا عام و خاص من وجه هست؟ یعنی شما می توانید هم توبه‌ای داشته باشید که در ضمن او استغفار هم باشه، می توانید توبه‌ای داشته باشید من دون استغفار از ندم و من از ذنب، می توانید استغفاری داشته باشید که توبه هم حساب نشد. چجور؟ استغفاری که لغلقه زبان باشد. استغفاری که لغلقه زبان باشد بله، این ضعیفه رو نگاه میکرد میگفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، بعد اون یکی رو نگاه میکرد میگفت استغفر الله ربی و اتوب الیه، بچش گفت بابا یه استغفر الله میبره ترجمه میبره. اگر که استغفار میکند به نحوی که استغفار فقط لغلقه زبان است، خب این استغفاری که لغلقه زبان است آیا توبه حساب میشد؟ چون توبه معناش این است که کسی بله بفرمایید که نیت داشته باشد که جزم داشته باشد بر عدم عوده به گناه، این توبه هست. جزم به عدم عوده به گناه باید داشته باشه، ولو حالا این جزم بعد شکسته بشد، لکن این جزم جزء ذات توبه هست، لازمه ی توبه هست. کسی که استغفار لغلقه زبانش است فقط و جزم به عدم عوده به گناه ندارد، خب این توبه نیست. استغفار میکنند لکن توبه ای نیست. پس من الممکن که شما نسبت بین توبه و استغفار را عام و خاص من وجه بگیرید. والله غفور رحیم. بله اگر بیان برگردن توبه کنن از این قول به کفرشون، والله غفور رحیم. و بازگشت از قول به کفر چیه؟ که دست بردارن الوهیت عیسی را دیگه انکار کنن و از گذشتهشون استغفار کنه، اون وقت خدا رو میابند غفورون رحیم. پس بنابراین خیلی داستان توبه اصل مهمی است. که همواره چه در زندگی شخصی، اجتماعی، تربیتی، اینا برای طرف مقابل خودتون راه بازگشت رو باز بگذارید. و خودتونم اگر مسیری رو می روید، همه پل‌های پشت سرتون رو خراب نکنید. یه راه بازگشتی بگذارید. آیه 75. مل مسیح ابن مریم الا رسول. باز این آیه ردیست بر الوهیت عیسی مسیح و ذات ربوبی بیان میکند که جناب عیسی مقامش چیست و با بقیه کسانی که این مقام رو دارن عیسی تفاوتی ندارد. مل مسیح ابن مریم، ما مایه نافی است. خب مسیح مبتدا، ابن صفت بگیرید یا بدل از مسیح، مریم مضافون الیهش. مل مسیح، مسیحی که پسر مریم است، غالبا قرآن کریم وقتی که مسیح رو یاد میکند ابن مریمش رو میگه. گفتن ابن مریم خودش نفی چیست؟ نفی الوهیت است. وقتی که ابن مریم است، وقتی که زاده شده است، وقتی که در رحم زنی بوده است و از رحم او به عنوان زایش بیرون آمده است، این که دیگه نمیتوند خدا باشد. خدا لم یلد و لم یولد. پس مسیح ابن مریم نیست، الا رسول. الا عدات هست، رسولون خبر مسیح. خب نفی و الا هست رو استفاده میکنم، یعنی مسیح نیست مگر رسولون. یعنی تنها شأنی که برای عیسی مسیح ثابت است صفت رسالته، و از صفت رسالت شما دیگه عیسی مسیح را بالاتر نبرید. حدش رسالت است. نفی و الا یعنی نه از رسالت پایینش بیارید که بگون لیس به رسول، نه از رسالت بالاترش ببرید که بگون خداست. نه، مسیح، مل مسیح ابن مریم الا رسولون، قصر موصوف است بر صفت. یعنی مسیح را دارد قصر میکند بر صفت رسالت. توجه میکنید که مسیح فقط یه رسول است، فقط یه پیامبر است، هم هیچ حرف دیگری ندارد. مقامش مقام انبیاست و رسالت. قد خلت من قبله الرسل. خب و مقام رسالت مقام بفرمایید که جدید و استثنائی و منحصر به فرد جناب عیسی مسیح نیست. مقام رسالت مقامی است که انبیاء پیشین هم دارا بودند. در سلسله انبیا افراد کثیری بودند که این مقام رسالت را دارا بودند. یکی از اینا عیسی مسیح است. توجه می‌فرمایید؟ قد خلت من قبله الرسل، گذشته است قبل از جناب عیسی پیامبران زیادی. خیلی خوب، یعنی چه قد خلت من قبله الرسل؟ یعنی عیسی با بقیه انبیا مشترک است. در چه مشترک است؟ در بشریت، در عبودیت، در مخلوق بودن. تعجب، تمام انبیا بشرند. تمام انبیا بفرمایید که مخلوق ذات ربوبی هستند. تمام انبیا مقام عبودیت دارند. عیسی مسیح هم خارج از این نیست، مثل بقیه انبیاست و کاروان انبیا و سلسله انبیا همه از این جهت به هم شباهت دارند. بله. من به حضرت عباس اون وقتم نبودم. قد خلت من قبله نطفه، معلوم نی نطفه اعجازه، اعجازه و میتواند که امروز که ثابت شد از دیگه تکثیر تک سلولی هم شما میتونید داشته باشید، اعجازه به یک سلول تجربه میبرم، منطقه اون سلول سلول چون نرینه هست عیسی، سلول مریم نمیتوند باشد، ولیکن الان نحوه اعجاز دیگه، وقتی اعجاز باشد نطفه.
بله
دیگه، ما نگفته محال عقلی است، الان نحوه اعجاز، وقتی اگر نه، وقتی اگر نه الان نحوه اعجاز باشد نطفه دیگه نمیخواد، نطفه مال طریق معمولشه، زنی باشد و مردی باشد و بفرمایید جماعی باشد و نطفه‌ای باشد و نمیدونم اسپرماتوزو، اونم اشکالی نداره. خب لکن الان نحوه اعجاز. خب قد خلت من قبله الرسول، خلت یه اشاره دیگه هم دارد، گذشته اند قبل از جناب عیسی پیامبرانی، گذشته اند پیامبرانی یعنی مردن دیگه، گذشتن در گذشتن یعنی انبیاء بوده اند قبل از عیسی و اون انبیاء مرده اند رفته اند و عیسی آمده است در مقام نبوت. خب احسنتون، این اشاره به این دارد که مرگ برای انبیاء الله ثابت است، همه انبیاء الله طعم مرگ رو می چشند، به چه جهت؟ به جهت اینکه بشر هم. بشر همون گونه که به دنیا آمده است همون گونه از این دنیا میرد و میمیرد و مرگ را خواهد چشید. باز اینم یه نکته است. پس خلط یعنی مزد گذشته اند. خب در گذشتن قبل از عیسی انبیایی بوده اند و گذشته اند یعنی رفتن یعنی مردن. حالا عیسی آمده است، عیسی تافته جدا بافته ای نیست، عیسی هم یه پیغمبر است مثل بقیه انبیاء الله، یکی از افراد سلسله جلیله انبیا عیسی مسیح است. تمام احکامی که برای انبیا الله ثابت است در حق عیسی مسیح هم ثابت است. خب یکیش ابن مریم است که یعنی مولوده به دنیا آمده، یکی هم قطعا در رحم مریم پرورش پیدا کرده، اما نه پرورش عادی، چون دارد که از زمان نفخ صور بله فرصت کمی بود تا ولادت. در هر صورت یه نکته دیگه این که انبیا مزد، عیسام تافته جدا بافته از سلسله انبیا نیست، یعنی عیسی هم میمیرد. خب کسی که به دنیا آمده است زایش شده است، روزی روزگاری هم میمیرد، به قول مسیحیا که مرده، به صلیبش کشیدن و کشتنش، به قول ما مسلمونا ما قتلوه و ما صلبوه و بله و رفعه الله. خیلی خوب، پس بنابراین خدا او را بالا برده است. حالا بالجسد بالا برده است کما علیه مشهور مسلم، او به روح فقط بالا برده است کما علیه مرحوم آقای بلاغی رحمت الله علیه صاحب تفسیر آلاء الرحمن. بله، خب هر کدوم که باشد عیسی مسیح را امروز زنده است، لکن علا فرضی که عیسی مسیح الی یوم ناهازا طعم مرگ را نچشیده باشد کما علیه عامت المسلمین، خیلی خوب، بالاخره روزی روزگاری خواهد رسید که عیسی مسیح هم طعم مرگ را میچشد. چرا؟ چون خیلی خوب، اون من که عرض کردم فرم آقای بله بفرمایید که بلاغی علاما به بالی میفرمایند که رفعش رفع روحی است، نه اینکه رفع به جسد باشه، لکن این قول خلاف مشهور بین مسلمین است. اونی که مشهور بین مسلمینه اینه که عیسی به روحهی و به جسدهی رفعه الله. خب عیسی حتی علا قول ما مسلمین، علا مشهور مسلمین، اگر به روحهی و جسدهی هم به آسمان رفته باشد و زنده باشد تا حالا، یه روز طعم مرگ رو خواهد چشید. چرا؟ چون قد خلت من قبله الرسل، پیامبران قبلی هم طعم مرگ رو چشیدن و از دنیا رفتن، پس عیسی هم همین جور خواهد شد. اون وقت اینا همه بطلان الوهیت است. کسی که زایش پیدا کرده و کسی که مرگ رو خواهد چشید، کجاش میتوند خدا باشد؟ خدا باید چه باشد؟ ازلیون ابدیون. خدا که نمیتوند که زایش نباشد و به دنیا بیاد و بعدم بمیرد، مرگ رو بچشد، این کجاش خدا میشد؟ خدا که نمیتوند اینجور باشد که. بنابراین اینا در تک تک بله بفرمایید جملات بطلان الوهیت هم هست. چی؟ افا این مات او قتل قد خلت من قبله الرسول، یعنی پیامبران قبل از پیامبر خاتم هم مزد گذشتن مردن. خب پس این سیره انبیاست، قاعده کلیست، انبیا میمیرن، پس تو هم خواهی مرد، حتی پیامبر خاتم تو هم خواهی مرد. بعد
انتظار هم تو لازمونی، بله انتظار ظهور مهدی و بعدیشون باید بیان خوشترشون برای نماز
باش. خب بعد همین که باش چه مانه، و خدا او را گذاشته است که کسی به شما اشکال نکند که عمر امام زمان 1200 مثلا 90 سال است. شما بگون عیسی مسیح از امام زمان ما به 800 سال چیه؟ بزرگتر است و زنده است. توجه می فرمایید. و امهو صدیقتون، واو عاطفه، اینا عطفش بگیرید به مسیح. مل مسیح ابن مریم الا رسولون، اینا عطف به او میگیرید، میشه و ما امه الا صدیقته. خب حالا خدا این وسط چیکار دارد به ننه عیسی که این یهو وسطی کار میرد سر مادرش؟ خب میدونید بفرمایید که در مسیحیت مادر عیسی هم، حالا اگر در ردیف عیسی عبودیت نشد، مقام و رتبه او در آیین مسیحیت کمتر از عیسی نیست. بله اتخذوا امی بله الهین یعنی تقریبا بله برای مریم هم یه جنبه الوهیت فی الجمله قائلن، این را هم خدا میخواد نفی کنه. میفرماید و امه، مادر عیسی، بله مادر عیسی، پس اولا ثابت است این که مادر دارد و ابن مریم است و این مادر صدیقتون، صدیقه صیغه مبالغه صدقه، خیلی خوب، یعنی تنها رتبه ای که مادرش دارد رتبه صدیقه بودن است، زنیست بسیار راستگو. خب بسیار راستگو یک اشاره ای هم دارد، یعنی از مقام الوهیت مریم رو میکشد پایین، میگه امه، این خانم که مادرش است، صدیقتون، صیغه مبالغه صدق، بسیار راستگوست. خب از این طرف از الوهیت اوردش پایین، از اون طرف تهمت یهود رو هم از او چه میکند؟ نفی میکند. میگد و اما این که یهودیان میگن که او دامن آلوده کرده است، نه، مادرش صدیقتون، مادرش وقتی گفت من لم یمسنی، مرا کسی مس نکرده است و این فرزند رو خدا به من عنایت کرده است علی نحو اعجاز، صدیقتون، درست میگد، راست میگد. یعنی ببینید دو طرف مطلب رو دارد متذکر میشه. از اون طرف مسیحیان و نصارا او را در ردیف الهه میبینند، میگه نه الهه نیست، امه، صدیقت، شأنش فقط صدقه، راستگویی است. وقتی که صدیقه بودن برش ثابت شد، تهمتی هم که از ناحیه یهود به او زده میشد که دامن آلوده است، چون خودش گفت من دامن آلوده نکردم، من پاک دامنم، میگه این حرفی که زده است در پاک دامنی درسته، راست میگه. پس ببینید هم از مقام الوهیت آوردش پایین، هم تطهیرش کرد که زنیست پاک دامن و راستگو و آنچه که گفته است که دامن آلوده نکرده است و فرزندش علی نحو اعجاز است، اینا درست. خب بعد کانا یاکلان الطعام، خب کانا این دوتا، این جمله کانا یاکلان الطعام جمله محلا منصوب حال است از مل مسیح و امه. خب حالا حال مسیح و امش چیه؟ کانا این دوتا یاکلان الطعام، کانا سر فعل مضارع در بیاد میشه ماضی چی؟ ماضی استمراری، ماضی علی نحوه، میگه این دوتا کانا یاکلان الطعام، الطعام مفعول به یاکلان، اینا طعام میخوردن، غذا میخوردن دوتاش، علی نحوه استمرار یعنی فی طیلت حیاتهما، اینا احتیاج به غذا داشتن، یاکلان الطعام، غذا میخوردن، حالا هر چه که بود. الف لام الطعام، الف لام طعام، جنس طعام، غذا، اینا غذا میخوردن. یعنی چه غذا میخوردن علی نحو استمرار؟ یعنی اینا احتیاج به طعام داشتن. وقتی شما علی نحو استمرار شیئی رو مصرف میکنید، احتیاج بهش دارید دیگه. این احتیاج، خب ذات ربوبی که محتاج شیئی نیست، توجه میکنید؟ خوب توجه کنید آنچه که در این آیه ذکر شده است در نقد الوهیت عیسی و مادرش تمام اون چیزایی است که حتی در انجیل امروزین اقرار بهش وجود داره. یعنی حتی در انجیلی که امروز به ید ماست که ما میگم این انجیل تحریف شده است، تمام این مطالب اقرار بهش داره. یعنی مسیح در انجیل پذیرفته شده است که زایش پیدا کرده است از مریم، پذیرفته شده است که او پیامبر است، پذیرفته شده است که مادرش راست میگد، پذیرفته شده است که اینا غذا میخورند. تو انجیل نگاه کنید، بارها عیسی میگه من گرسنه هستم، من سر سفره نمیخوام بشینم، من میخوام طعام بخورم. البته در انجیل دارد عیسی گفت شرابم برام بیارید که بخورم. خب حالا اون نسبت شراب خاری رو ما قبول نداریم به عیسی مسیح یا به مادرش، الا این که پس انجیل میپذیرد که عیسی و مادرش اکل و شرب دارند. درست شد؟ وقتی کسی اکل و شرب دارد، احتیاج به آب و غذا دارد، کانا یاکلان طعام، این احتیاج دارد به غذا، پس این نمیتواند که خدا باشد. خدا که محتاج شیئی نیست که. توجه فرمودی؟ این یک. بله. شراب در تمام ادیان الهی حرام بوده است. تدریجاً حکم به حرمت می شود، نه این که در ادیان الهی حلال بوده. عربای جاهلی میگساری از آب خوردن بینشون بیشتر رواج داشت، چون این بود به تدریج آمد تا اینا دست بردارش. خب کانا یاکلان طعام در روایتی در تفسیر عیاشی علی نحو ارسال و ازمار و در روایتی صدوق در عیون اخبار الرضا مسندن به علی ابن موسی علیه السلام نقل میکند در جلد 2 عیون صفحه 371 چاپ آل البیت در یه روایت مفصل این آیات رو امام رضا میخونه. کانا یاکلان طعام، میگن که خب اینا وقتی غذا میخوردن، غذا خوردن یه لازمه ای هم دارد دیگه. لازمش این است شما که غذا میخورید از اونور باید عملیات تخلیه هم انجام بشه. اگر عملیات تخلیه انجام نشد که نمیشد، اون وقت خدا که نمیتواند ذاتی باشد که عملیه تخلیه داشته باشد. توجه میفرمون؟ و از او چیزی خارج بشود، بله، به نام فرض بفرمایید کذا و کذا. این ذات ربوبی که این حرفا درش نیست که از این طرف بخورد. بله اون حسابش جداست، حالا اونو میرین میبینین. اگر ما فعلا حرفمون در دنیاست، کانا یاکلان طعام رو تو دنیا میگه. اینا در دنیا طعام میخوردن، غذا میخوردن. خب خوردن غذا از اون طرف احتیاج به تخلیه داره، اگر تخلیه نکند که بله میمیرد که، امکان ندارد که. از این طرف که میخورد، از اون طرف باید تخلیه کند. ولذا در اون روایت میفرمایند بله انهما قد بل انهما یتقائتان، یعنی از این طرف میخوردن، از اون طرف هم دستشویی میرفتن و خارج میشد اینا از بدنشون. خب خدا که نمیتوند از او چیزی خارج بشد، اونم کثافات و اونم نجاسات و کذا. پس اینم یه نقد دیگریست بر الوهیت، که اینایی که حالشون این است، دوتایشون مسیح و مادرش یاکلان طعام، اینا چجوری میتونن خدا باشن؟ و عرض کردم تمام این مطالب انجیل امروز و مسیحیت امروز بهش اقرار داره. میگه خب این حرفایی که شما خودتون قبول دارید، اینا که با الوهیت سازگار نیست، خدا که نمیتوند اینجور باشن. انظر فعل امر خطابش به پیامبر خاتم است، نه شما بگون خطابش به اون کسی است که الان داره قرآن رو میخوند. خیلی خوب میگه انظر کیف نبین لهم الآیات، چگونه ما بیان میکنیم برای این نصارا آیات روشن الهی را. آیات مفعول به نبین، یعنی این ادله واضحه بر نفی الوهیت عیسی مسیح را، یه ادله‌ای که خیلی روشنه، زایش، مرگ، خوردن غذا، احتیاج به طعام، خروج نجاسات، توجه می‌فرمایید؟ اینا یه اموری است که خیلی واضح هست که ذات ربوبی منزه از این اموره و شما همه این امور رو در حق عیسی ثابت می‌دونید و در حق مادر عیسی. وقتی این امور در حق عیسی و مادرش اقرار دارید که ثابت است، خب اینا با الوهیت قابلیت اجتماع ندارد که، تناقض اینا که از این طرف اینا رو بپذیرید از اون طرف قائل به الوهیت بشید. لذا میگه انظر کیف یا رسول الله، نگاه کن ببین، انظر بله، چگونه ما برای اونها آیات و ادله واضح و روشن رو بیان میکنیم. ثم منظر، باز نگاه کن ببین، انا یعفکون، ثم حرف ات لترتیب، انظر دوم معطوف بر انظر اول، ثم منظر، انا اسم استفهام دیگه به معنا کیف، محلن منصوب حال برای یعفکون، ببین اینا چگونه یعفکون، فعل مضارع چیه؟ مجهول، و واوم که نایب فاعلش. یعفکون یعنی یصرفون. ببین اینا کجا میرن؟ چجور ما این ادله روشن رو بیان میکنیم و ببین اینا به این ادله روشن ما هیچ توجهی نمیکنن و یصرفون و صرف نظر میکنن از این ادله روشن، هیچ توجهی به این ادله ندارن. و ببین اینا به دروغ کجا رانده میشوند و به دروغ چه ادعاهایی در مورد عیسی و مادرش میکنن. توجه میفرمایید؟ یعنی ذات ربوبی میفرماد ما برهان اقامه کردیم. تو همین آیه سه تا برهان بر نفی الوهیت است. تو آیات قبلم که براهین دیگه بود که عرض کرد، میگه این سه تا برهانی که من تو این آیه اقامه کردم، اینا آیات روشنه، استدلالای خیلی واضحه. خب این استدلال واضح به عقل هر کسی که عرضه بدارید تایید میکند که شخصی که مولود ولادت پیدا کرده، مادر دارد، غذا میخورد، بفرمایید میمیرد، یه همچه شخصی نمیتواند که چه باشد؟ خدا باشد. خیلی خوب، به این واضحی برهانه، اما اینا قبول نمی کنن. فانا بله بفرمایید، ثم منظر انا یعفکون، به دروغ به کجا میرن؟ چرا قبول نمی کنن؟ آقا گیر نصارا در چیست؟ ولی اینا این براهین که واضحه که، شما این براهین رو به هر کی بگوی قبول، یه بچه هم که بگوی که خدا به دنیا آمد، میگه خدا که نمیشه به دنیا بیاد، یه بچه هم یعنی با عقل خودش این تناقض رو در میابد که ولادت مال خدا نیست، مادر داشتن مال خدا نیست، مرگ مال خدا نیست، احتیاج به طعام و خروج نجاسات از بدن مال خدا نیست. اینا خیلی واضح و آشکاره. خب چرا اینا نمیپذیرن؟ چرا قبول نمیکنن؟ میدونید مشکلشون چیست؟ مشکلشون این است که در آیین مسیحیت عقل تعطیل است. در آیین مسیحیت تعقل تعطیل. وای بسم الله که بله در کلیسا اعتراض میکنید کسی بهشون که خدا یکیست یا سه تاست یا یکی، میگه این یک اندیشه است که عقل شما بهش نمیرسد. شما باید به چیزی که عقلت در نمییابد ایمان داشته باشی. یعنی عقلو بذار کنار، ایمان داشته باش به چیزی که عقلتو او را در نمییابد. یعنی در مسیحیت عقل تعطیل، یعنی ما با تعقل، یعنی کلام مسیحیت، اعتقادات مسیحیت با عقل و با عقلانیت کاری نداره. توجه میکنید؟ وقتی عقل تعطیل باشد دیگه این براهین و این آیات واضحات و استدلال های روشنم پذیرفته نمیشد، چون عقل تعطیله. دکه عقل را کشیدن پایین، تعطیلش کردن. علا خلاف مذهب ما مسلمی که بنیاد مذهب ما بر عقل و عقلانیت است. توجه میکنیم؟ یعنی ما مذهبمون علا خلاف اوناست. اونا مذهب بنا شده است بر تعطیلیه عقل، مذهب ما بنا شده است بر انفتاح عقل. میگه اگر چیزی در این آیین برخلاف عقل بود بذارش کنار. توجه می‌فرمایید؟ یعنی طرفه نقیضیم ما با اونا. اونا تعطیلی عقل، ما عقل اصلا ملاک اصلی است. روایتی داشتید علا خلاف عقل. آیه ای لوفورز علا خلاف عقل باشد. خوندیم برای شما شیخ تو رسائل در باب قطع، تو این که آیا قطع بله از چه طریقی اگر حاصل بشود حجت است، خب که فرمود قطع از هر طریق حاصل بشود حجت است. اونجا شیخ انصاری داره، یعنی اگه آسلی ما اون کونه است فکر میکنین حرفی که ما بزنیم بله درست نیست، شیخ میگد اگر حدیث روایتی خلاف عقل بود حدیث رو بذار کنار. و اگر اینم خود شیخ داره میگه حتی اگر آیه قرآنی خلاف عقل بود، البته ما نداریم سو این کبراییست که سقرا ندارن، لیکن لوفورز و شیخ تصریح میکنن میگه حتی اگر آیه قرآنی به ظاهرهی خلاف عقل بود، آیه قرآن رو چیکار کن؟ تأویل کن. یعنی معنای خلاف ظاهر آیه رو بکن تا با عقل تنافی نداشته باشد. این حرف شیخ انصاریست تو فرائد اواخر کتاب القطع، باب قطع فرائد ایرا دارد میگه. خب یعنی در آیین ما خصوص در اسلام شیعی خب یک تفکر خاصی است، یک قرائت خاصی است از اسلام. در اسلام شیعی بنیاد بر تعقل، توجه میکنی؟ بر عقل. در مسیحیت عقل تعطیل. خب ولذا خوب توجه داشته باشید، اون وقت چه ناجوان مردانه اونایی که دوتا آیین را با یه چوب میرانند. میگد اروپا دین را کنار گذاشت بعد از قرون وسطا و در نتیجه پیشرفت و ترقی علمی کرد و کذا و کذا. شما اگر میخواهید که پیشرفت بکنید، به دروازه های تمدن بشری برسید، باید آیین خودتون رو کنار بگذارید، دین و مذهبتون رو کنار بگذارید میرسید. خب اون آیین با این آیین ماهیتاً اصلا با هم تفاوت اساسی داره. اون آیین عقل رو تعطیل کرده است، این آیین میگه اساس دین عقل است. اینا با هم بالکلیه متفاوتن و لذا حکم کردن اینجوری که آیین مسیحیت رو با آیین اسلام، یعنی مسیحیت عقل ستیز و اسلام شیعی عقل مدار، این دوتا رو با هم قیاس کردن و حکم واحد در موردش کردن، نهایت جفا و بی انصافی است. و صلی الله علیه و آله.